با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 23. عید مقدس شیپورها. در لاویان فصل 23 آیه 23 الی 25 می‌خوانیم: روز اول ماه هفتم هر سال روز استراحت است و همه قوم اسرائیل باید با شنیدن صدای شیپورها برای عبادت جمع شوند. در آن روز هدیه‌ای بر آتش به من تقدیم کنید و هیچ کار دیگری انجام ندهید. زمان در این عید مهم است. در ماه هفتم سه جشن برگزار می شوند. می توان آنها را به نوعی ماه سبت نامید، همانطوری که روز سبت و سال سبت وجود دارند. این ماه آغاز سال عادی را مشخص می کرد، همانطوری که عید پسح آغاز سال مذهبی را معین می نمود. بر طبق کتاب اعداد فصل 10 می دانیم که نواختن دو شیپور نقره‌ای در طی سفر اسرائیل در بیابان مرسوم بود. شیپورها 7 بار نواخته می شدند تا ادامه حرکت را اعلام کنند. و همچنین در کتاب مکاشفه 7 شیپور وجود دارند که در دوران مصیبت عظیم نواخته می شوند و احیا شدن قوم اسرائیل در سرزمین موعود برای دوره ملکوت و پادشاهی را نشان می دهند. در اشعیا فصل 27 آیه 13 می خوانیم: در آن روز شیپور بزرگ نواخته خواهد شد و بسیاری از قوم یهود که به آشور و مصر تبعید شده اند باز خواهند گشت و خداوند را در اورشلیم بر کوه مقدسش پرستش خواهند کرد. و انجیل متی فصل 24 آیه 31 میگوید: و من فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور خواهم فرستاد تا برگزیدگان مرا از گوشه و کنار زمین و آسمان گرد آورند. قبل از دوره احیای قوم اسرائیل، کلیسا زمین را ترک کرده و به آسمان روبوده شده است. آنها صدای خداوند را همچون شیپوری که نواخته شود می شنوند. مردمی که روی زمین باقی مانده اند صدای شیپور را خواهند شنید. مزمور 89 آیه 15 می گوید: خوشا به حال مردمی که می دانند چگونه تو را تحسین و تمجید کنند، زیرا آنها در نور حضورت راه خواهند رفت. شیپورها در ارتباط با آمدن زمان داوری می باشند. روز مقدس کفاره بزرگ. در لاویان فصل 23 آیه 26 الی 32 می خوانیم: روز دهم ماه هفتم هر سال روز کفاره است. در آن روز تمام قوم باید برای عبادت جمع شوند و روزه بگیرند و هدایایی بر آتش به من تقدیم کنند. در روز کفاره هیچ کار نکنید، زیرا روزی است که باید برای گناهان خود از من که خدای شما هستم طلب آمرزش نمایید. هر شخصی که روز را در روزه به سر نبرد از میان قوم خود طرد خواهد شد. من کسی را که در آن روز دست به هر گونه کاری بزند طرد کرده مجازات خواهم نمود. این قانونی است همیشگی برای نسل‌های شما در هر جا که باشی. از غروب روز نهم ماه هفتم تا غروب روز بعد روز مخصوص کفاره است و باید در آن روز روزه بگیرید و استراحت کنید. در مورد روز بزرگ کفاره به طور کامل در فصل 16 کتاب لاویان توضیح داده شده است. سه دفعه کلام خدا میگوید شما باید روزه بگیرید. این روز بیشتر یک روز رسمی و تشریفاتی بود تا یک روز جشن. که همین نکته آن روز را با روزهای دیگر متفاوت می ساخت. در مقابل این جالب است توجه شود که شیپور سال یوبیل هر 50 سال در روز کفاره گناهان نواخته می شد و بر طبق لاویان فصل 25 آیه 8 الی 9 شادمانی و خوشی را اعلام می کرد. رستگاری و آزادی است وقتی بها برای نجات شما و من پرداخت شده است. آن سال یوبیل است. چه سال باشکوهی بایستی بوده باشد؟ عید مقدس خیمه ها یا سایبان ها. در لاویان فصل 23 آیه 33 الی 36 می خوانیم روز 15 ماه هفتم عید سایبان ها آغاز می شود و باید تا مدت 7 روز در حضور من جشن گرفته شود. در روز اول تمامی قوم اسرائیل را برای عبادت جمع کنید و از کارهای معمول خود دست بکشید. در روز هفتم روز عید هدایایی بر آتش به من تقدیم نمایید. در روز هشتم دوباره تمامی قوم را برای عبادت جمع کنید و هدایایی بر آتش به من تقدیم نمایید. این روز آخرین روز عید است و نباید هیچ کاری انجام دهید. این سومین عید در ماه هفتم می باشد. این زمان هم یک عید به عنوان یاد بود و یادآوری و هم یک عید مقدس نبوتی بود. چند روز بعد از روز بزرگ کفاره گناهان برگزار می شد. به عنوان یاد بود و یادآوری از روزهای مهاجرت آنان در بیابان سخن می گفت. آن زمان که در خیمه ها و سایبان ها ساکن بودند و زندگی می کردند. از نظر نبوتی از آن زمان سخن می گفت که خدا به طور کامل گناهان آنان را بر می داشت و آنان دوباره در امنیت در سرزمین موعود ساکن می شدند. در کتاب زکریا فصل 12 آیه 10 می خوانیم من روح ترحم و تضرع را بر تمام ساکنان اورشلیم خواهم ریخت و آنها که بر من نیزه زده اند خواهند نگریست و عزاداری خواهند نمود چنان که گویی برای تنها فرزند خود عزا گرفتند و آنچنان ماتم خواهند گرفت که گویی پسر ارشدشان مرده است. و کتاب زکریا فصل 13 آیه 1 میگوید در آن زمان برای خاندان داوود و مردم اورشلیم چشمه‌ای جاری خواهد شد، چشمه‌ای که ایشان را از همه گناهان و ناپاکی‌هایشان پاک خواهد ساخت. و در کتاب میکا فصل 4 آیه 4 می‌خوانیم هر کس در خانه خود در صلح و امنیت زندگی خواهد کرد، زیرا چیزی که باعث ترس شود وجود نخواهد داشت. این وعده را خداوند قادر متعال داده است. در لاویان فصل 23 آیه 37 الی 38 می‌خوانیم این است اعیاد مقدسی که در آنها باید تمامی قوم برای عبادت جمع شده قربانی سوختنی، هدایای آردی، هدایای نوشیدنی و سایر قربانی ها را بر آتش به درگاه من تقدیم کنند. این اعیاد مقدس غیر از روزهای مخصوص سبت است. هدایایی که در اعیاد تقدیم می کنید غیر از هدایای روزانه، نظری و داوطلبانه است که به خداوند تقدیم می کنید. در اینجا تأکیدی خاص بر روی روزهای عید و جشن‌ها شده است که آشکار می‌کند خدا برای منفعت قومش از چه چیزی خوشنود می‌شود. لاویان فصل 23 آیه 39 الی 44 می‌گوید از روز 15 ماه هفتم که پایان برداشت محصول است این عید 7 روزه را در خصوص من جشن بگیرید. به یاد داشته باشید که روزهای اول و آخر این عید روزهای استراحت می باشند. در روز اول از درختان خود میوه‌های خوب بچینید و شاخه‌های نخل و شاخه‌های درختان پربرگ و شاخه‌های بید گرفته با آنها سایبان درست کنید و 7 روز در حضور من که خداوند خدای شما هستم شادی کنید. برگزاری این عید 7 روزه در ماه 7 یک قانون دائمی است که باید نسل اندر نسل انجام گیرد. در طول آن 7 روز همه شما اسرائیلی ها باید در سایبان ها به سر برید. هدف از این عید آن است که نسل های شما بدانند هنگامی که من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردم، آنها را در سایبان ها سکونت دادم. من خداوند خدای شما هستم. بدین ترتیب موسی مقررات اعیاد مقدس را به اطلاع قوم اسرائیل رسانید. بعد از روز بزرگ کفاره گناهان، وقتی که به طور کامل گناهان ایشان کفاره شد و محصولات و میوه‌های سرزمین جمع‌آوری شدند، بایستی این دوره عید پر از شادی و خوشی رعایت می‌شد. آنان باید در سایبان‌ها و خیمه‌ها ساکن می‌شدند تا دوران مهاجرت در بیابان را به خاطر آورند. اما همچنین به آینده نیز اشاره می‌شود. کتاب عبرانیان فصل 11 به ما می‌گوید که آنان همگی در ایمان مردند در حالی که وعده ها را دریافت نکردند، اما آنها را از دور دیدند. آنها به وعده ها معتقد بودند و یقین داشتند که روزی به آنها خواهند رسید. آنان روزی را انتظار می کشیدند که دیگر در خیمه های دوران مهاجرت ساکن نباشند، بلکه در دوره 1000 ساله زندگی کنند. این امید برای دنیا می باشد. این عید مقدس در دوره 1000 ساله نیز رعایت خواهد شد. در کتاب زکریا فصل 14 آیه 16-18 می‌خوانیم: و واقع خواهد شد که همه باقی ماندگان از جمیع امتهایی که به ضد اورشلیم آیند هر سال برخواهند آمد تا یهوه سبایوت پادشاه را عبادت نمایند و عید خیمه ها را نگاه دارند و هر کدام از قبایل زمین که به جهت عبادت یهوه سبایوت پادشاه بر نیایند بر ایشان باران نخواهد شد، و اگر قبیله مصر بر نیایند و حاضر نشوند بر ایشان نیز باران نخواهد شد. این است بلایی که خداوند وارد خواهد آورد بر امتهایی که به جهت نگاه داشتن عید خیمه ها بر نیایند. به شما پیشنهاد میکنم که تمام فصل 14 در کتاب زکریا را بخونید. این عید نه تنها نبوتی است که به دوره 1000 ساله اشاره میکند، بلکه همچنین به ابدیت و ملکوت جاودانی نیز اشاره مینماید. در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 21 آیه 3 میخوانیم: از تخت صدایی بلند شنیدم که میگفت خوب نگاه کن، خانه خدا از این پس در میان انسانها خواهد بود. از این پس خدا با ایشان زندگی خواهد کرد و ایشان خلقهای خدا خواهند شد. بلی، خود خدا با ایشان خواهد بود. این به انجام رسیدن کامل عید خیمه ها خواهد بود. برای 7 روز در ماه 7 آنها شادی خواهند نمود. این نکته از شادی و خوشی نهایی و کامل قوم زمینی خدا سخن میگوید. قوم آسمانی او با او در اورشلیم جدید خواهند بود. یک آینده بسیار عالی پیش روی ما می باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 23 در کتاب لاویان به پایان می رسد و از شما عزیزان دعوت می کنیم به بررسی فصل 24 توجه فرمایید. کتاب لاویان فصل 24. موضوعات این فصل عبارتند از روغن زیتون برای چراغدانهای طلایی، آرد مرغوب برای میز نان مقدس، مجازات مرگ برای گناه کفر. با توجه به مطالبی که در فصل‌های گذشته مطرح شدند، این فصل به نظر می‌رسد که خارج از موضوع می‌باشد. محتوای این فصل به نظر ربطی به دیگر موضوعات ندارد. روغن برای چراغدان و نان برای میز مقدس به نظر نمی‌رسد که به موضوعات مربوط به عید خیمه‌ها و سال سبت ربطی داشته باشند. با وجود این، روش روح القدس چنین است که یک واقعه دیگر را به کار ببرد. در کتاب اعداد فصل 8 آیه 1 الی 4 دستوراتی در ارتباط با روشن کردن چراغ‌ها و یک توضیح مختصر در مورد هدایا و شیوه تطهیر لاوی‌ها و کاهنین داده شدند. من فکر می‌کنم به ما تعلیم می‌دهد که همه چیز باید در نور هدایت روح القدس انجام شود. این درسی است که در اینجا بایستی آموخته شود. جشن و سرور عیدها و رایت ایام سبت و سال پنجاهم باید با هدایت روح القدس و قدرت و قوت مسیح به انجام برسد. این موضوع بسیار مهم می‌باشد. تعدادی مفاهیم عملی وجود دارند که نباید به آنها بی‌توجهی شود. مردم بایستی روغن را برای چراغدان‌ها و آرد مرغوب را برای نان روی میز تهیه می‌کردند. خدا آنان را در تهیه و تدارک مقدمات پرستش در خیمه عبادت و عبادتگاه سهیم می‌کند. خدا قادر بود با معجزه‌ای روغن و آرد لازم را فراهم سازد و میز چراغدانها را آماده کند. اما او می‌خواست که قومش نیز سهیم باشند و شراکت داشته باشند. این نکته ای است که من در مورد پخش و در میان گذاشتن کلام خدا احساس می‌کنم. خداوند از شما و من استفاده می‌کند و توسط همکاری ما کلامش را انتشار داده و پخش می‌کند. در هر کلیسای محلی روش‌ها و طریق‌هایی وجود دارند که شما بتوانید در کار خداوند سهیم شوید. شما می‌توانید در جلسه‌ای دور هم جمع شوید و به مطالعه و بررسی کلام خدا بپردازید و به این طریق در کار روحانی خداوند مشارکت داشته باشید. فقط کافی است که چشمان خود را باز نگه دارید و بیدار و هوشیار باشید. آنگاه متوجه خواهید شد چه کاری را انجام دهید و خدمتی را در کار خداوند به عنوان همکاران او دریافت خواهید کرد. زمانی را به یاد می‌آورم که در یک جلسه ابتدایی مطالعه کتاب مقدس با نوجوانانی کلام خدا را می‌خواندیم و در آن تفکر می‌کردیم. در وجود خود شک داشتم که زمانی چیزی واقعا خوب و مفید از آن نوجوانان به ثمر برسد. بارها دچار سردرد و ناراحتی از آنها شدم و مجبور بودم با آنان به سختی و با شدت رفتار کنم. روزی چند نفر از اعضای کلیسا با آن جلسه آمدند و متوجه شدند که من چه مشکلاتی با آن نوجوانان داشتم. بنابراین آنها داوطلب شدند که به من کمک کنند. بسیار عالی بود وقتی آنها در داخل جلسه در کنار آن نوجوانان نشستند در حالی که من کلام خدا را به آنها تعلیم می دادم. رفتار نوجوانان به زودی تغییر کرد و مطالب زیادی را از کلام خدا درک کردند. تمام کسانی که کلام خدا را دوست دارند بایستی به گونه‌ای در رساندن پیام و خبر خوش آن به میان مردم سهیم شوند. خدا میگوید روغن را بیاورید و آرد را تهیه کنید. هر نوع کاری را که برای پیشبرد اراده خدا مفید است انجام دهید. اهمیت چراغدان ها نمیتواند نادیده گرفته شود. در خیمه عبادت شاید بتوان گفت که زیباترین تصویر صحیح از مسیح بود. از طلای خالص و یک پارچه درست شده بود که از یک بدنه اصلی 7 شاخه به طرز زیبا و متناسبی شکل گرفته بودند. بر طبق خروج فصل 30 آیه 7 الی 8 هارون به تنهایی این وظیفه را داشت مراقب باشد که چراغ چراغدانها همیشه روشن بوده و نور آنها بدرخشد. بسیار مهم است که درک کنیم امروز چراغ‌ها در اختیار و در دستان کاهن اعظم ما می باشد. خداوند عیسی مسیح گفته است که او نور جهان است. قبل از اینکه او این دنیا را ترک کند به پیروان خود گفت که آنان بایستی نور جهان باشند. پولس از همین نظریه استفاده می کند و در فیلیپیان فصل 2 آیه 15 می گوید شما باید در این دنیای فاسد که پر از افراد نادرست و گردنکش است همچون فرزندان خدا پاک و بیلکه باشید و در میان مردم مانند نور بدرخشید. در کتاب مکاشفه فصل‌های 1 و 2 خداوند عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظم ما در میان چراغدانها قدم بر می دارد تا ما را امروز روشن نگه دارد و درخشش نور ما را امکان پذیر سازد. او روغن را که منظور همان پر شدن با روح القدس است جاری می کند. او فتیله را تمیز می کند تا روشنتر و بهتر بدرخشند. او نور چراغی را که نخواهد نور دهد بر می دارد که منظور همان گناهی است که به مرگ هدایت می کند و یوحنای رسول در نامه خود از آن صحبت می کند. با توجه به همه این مطالب نتیجه می گیریم که عنوان کردن چراغدان و میز نان مقدس در این فصل به هیچ وجه خارج از موضوع نمی باشد. دومین واقعه زشت دیگری که در کتاب لاویان یافت می شود در این فصل تعریف شده است. پسری که از یک مادر اسرائیلی و پدر مصری به دنیا آمده بود و گناه کفر مرتکب می شد. این مسئله دیگری است از مشکلاتی که جمعیت انبوه مخلوط که همراه با قوم اسرائیل از سرزمین مصر بیرون آمدند به وجود آوردند. آنان فرزندانی بودند که مسئله آفرین و باعث زحمات و مشکلات بودند. آنها نمونه افرادی می باشند که امروز در کلیسا بین زندگی دنیا و خدمت به خداوند در نوسان و سردرگمی می باشند. کسانی که تصمیم نهایی خود را جهت وقف کامل زندگی خود به خداوند نگرفتند و صادقانه از او پیروی نمی کنند.